هم نام محمدی و هم خوی علی، از نسل حسین و مجتبی باقر. سپاسگزارم از تک تکتون ما رو همراهی کردید. خب میخوام دعوت کنم بخش احکام رو بشنوید با کارشناسی جناب حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز میخوایم راجع به احکام برنامه قرآنی که در موبایل ها نصب میشه، در تلفن های همراه نصب میشه، مسائلی رو مطرح بکنیم. در حافظه برخی از موبایل ها قرآن یا ادعیه یا اسماء جلاله وجود داره. در صورت افتادن چنین موبایلی در محل آلوده، اگر میتونن اون رو خارج کنن و اگر نمیتونن اشکالی نخواهد داشت. نکته بعد، مسح کردن و دست زدن بدون وضوء به آیات قرآن در تلویزیون، مانیتور و تلفن همراه مانعی نداره. اینکه کسی در گوشی خودش مسح کرده برنامه قرآنی رو و مطالعه میکنه، همیشه گوشی او همراهشه و سعی میکنه آیات قرآن رو تلاوت کنه، خیلی خوبه، خیلی کار به جا و درستی هم هست. اما اگر بدون وضوء حالا به صفحه گوشی دست بزنه، این اشکالی نداره. با موبایلی که برنامه قرآنی داره، اگر کسی به دستشویی بره، این هم مانعی نداره. کسی که میخواد قرآن رو ختم کنه، میخواد با ضبط صوت یا سی دی و یا تلفن همراه قرآن رو ختم بکنه، جایز هست و این هم اشکالی نداره. قرار دادن تلاوت قرآن به جای زنگ موبایل از نظر شرعی اشکالی نداره. کسی که زنگ موبایل خودش رو، تلفن همراه خودش رو، تلاوت قرآنی رو قرار داده، خب این اشکالی نداره. فقط باید مراقب باشیم به آیات و تلاوت آیات بی احترامی نشه. ولی بهتره که تا حد امکان از این کار اجتناب بشه و تا میتونیم باید به آیات قرآن، به تلاوت قرآن احترام بذاریم. یکی از شنوندگان عزیز سؤالی رو مطرح کرده که آیا در وضو لازم تمام اعضای وضو خشک باشه؟ جواب اینه که در بین اعضای وضو تنها جای مسح سر و پاها باید خشک باشه و خشک بودن بقیه اعضا لازم نیست. اما در خصوص مسح سر و پاها، اگر جای مسح سر و پاها مختصری رطوبت داشته باشه، به طوری که آب دست هنگام مسح بر او غلبه پیدا کنه، این هم اشکالی نداره. انشاءالله که خداوند ما توفیق بده احکام رو خوب بیاموزیم و عمل کنیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
آقای سعید تاجی از عراق سپاس از همراهیتون. آقای توکلی از رشت ممنون که ما رو همراهی کردید. رضای عزیز از نیشابور گفته بترسیم از آه مظلوم که هیچ چیزی قدرتمندتر از اون نیست. با این امید که بتونیم بندی به دست و پا بزنیم و باعث ظلم و ستم به هم نوعان خودمون و نوع بشر نباشیم، از شما خداحافظی میکنیم. روز خوش، خدا نگهدار. لطفاً فردا زودتر بیه سر قرار به افق آفتاب، چون از آن ساعتها پیشتر اومده. خب ما هم برنامه‌مونو 11:30 و 45 دقیقه آغاز میکنیم تا 12:35 و ممنونیم که به افق آفتاب رو مثل همیشه همراهی میکنید. روز خوش و خدا نگهدار.
زندگی پر فراز است و البته پر نشیب. با انواع بیمه های خودروی بیمه پارسیان آرامش را تجربه کنید. دنیا دنیا آرامش. بیمه پارسیان.
نرمی دست‌هایش آرامش زندگیست. مایع دستشویی لایف کر با خاصیت نرم کنندگی پوست دست، حاوی ویتامین B5. لایف کر، تراوت زندگی.
کیفیت و تنوع محصولات سهند چطوره؟
اون دوست با تو با من، قدیمی با کیفیت، یه دنیا طرح تازه، سهند آینده سازه.
لوازم تحریر و لوازم اداری سهند.
یک ربع لباساتون تمیزه، ماشین لباسشوی پاک شما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه، تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاک شما با موتور اینورتر.
برای کشف راز شادمانی و راز خنده های مدام، از هیچ آلودگی نهراسیده ایم. مایه لباسشوی هم که با پاک کنندگی و لکه‌بری قوی، هنکر نهایت پاکیزگی.
مهلا حسیتیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نوشابادی،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم در دوشنبه 31 شهریور ماه و آخرین روز از فصل تابستان و فردا آغاز فصل زیبای پاییز. پاییز بسیار خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
انسان یا حریر تشنه یا که در جنگل ها ره نبرمی شاد و پر امیدم شعر هستی بودن و پوشیدن رفتن و بیمستن از کجی بخصستن جان فدا کردن در راه بودن و بوشیدن رفتن و پیوستن از کجی بخصستن جان فدا کردن در کار
از همراهی شما شنوندگان عزیز تا این لحظه بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم با برنامه پلاک 8 ویژه هفته دفاع مقدس همراه باشید.
خبری که اکنون میشنوید ساعت 6 بعد از ظهر 28 مهر ماه 59 از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آبادان کشف شده که عیناً به تهران مخابره کردیم. با هم به این خبر گوش میکنیم.
امروز نیروهای دشمن در خرمشهر از طرف اداره بندر بین 200 الی 300 متر پیشروی کرده و به طور پراکنده درگیری بوده است. نیروهای دشمن فعلا در جاده کمربندی و پادگان دژ مستقر هستند و از داخل برخی از منازل مسکونی به طرف نیروهای ایران شلیک میکنند. به طور متوسط گاهی اوقات 40 الی 50 متر پیشروی می نمایند که عقب رانده می شوند و این کار نیز همچنان ادامه دارد. در آبادان امروز درگیری مهمی نبوده است و فعلا نیروهای دشمن حدود 6 الی 7 کیلومتری ایستگاه 7 در سمت چپ جاده ماهشهر مستقر می باشند. در ضمن گاهی اوقات تانک های دشمن به طرف ماهشهر شلیک می نماید.
بند کفشای خاطرات رو می بندیم و قدم می زاریم توی شهر یادها. خیابون های افتخار و سربلندی رو رد می شیم و می رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما می شه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام خانوم ها، آقایان، این ویژه برنامه پلاکشت رادیو ایرانی که میشنوید، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سالگرد دفاع مقدس مردای مرد و پاک سرزمینمون تهیه شده، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال دفاع مقدس مردمی که 8 سال دل گره زدن به بافته های سختی و دشواری. ما از امروز 31 شهریور که شروع هفته دفاع مقدسه تا یک هفته پیش رو حدود همین ساعت تا ساعت 14 با شما خواهیم بود. خانم ها، آقایان، من کیوان همتی هستم. نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگی شما رو متحول کرد؟ یک بار دیگه عرض میکنم، نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگی شما رو متحول کرد؟ خواهش میکنم به این سوال ما فکر کنید و جواب بدید. جواب هر نفر شما به معنای مرور نام و یاد یه شهیده. شماره تلفن های ما 220-5009 و 220-486، شماره پیامک ما هم 30900 در اختیارتونه. ویژه برنامه پلاک 8 رادیو ایران، این قسمت سالهای 1359 و 1360.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی من شده بود.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
روز شما بخیر. از شما سوال کردیم نام، مرام و شیوه زندگی کدام شهید شما و زندگی شما رو متحول کرد. شماره تلفن های ما 220-5009 و 220-86-400، شماره پیامک ما هم 30900. ساعت همینک 12:48 دقیقه است.
روز شمار دفاع مقدس، 31 شهریور 1359 بود که یورش وحشیانه ارتش بعثی عراق از زمین و هوا و دریا به خاک جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد. فقط 19 ماه و 18 روز از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذشت که صدام حسین رئیس جمهور وقت عراق، که در توهم یک هفته ای جنگ تا پیروزی نهایی به سر می برد، این نبرد نابرابر را آغاز کرد و دفاع مقدس دست رزمندگان اسلام شروع شد. مردم تهران با شنیده شدن صدای انفجار در غرب تهران برای اطلاع از وقوع حادثه به خیابان‌ها ریخته و با مشاهده بمباران فرودگاه برای کمک به حادثه دیدگان به سمت آن منطقه رفته بودند، که مأمورین انتظامی اطراف فرودگاه از مردم خواسته بودند که اطراف فرودگاه را ترک کنند. اما روز 31 شهریور 1359، این فقط تهران نبود که مورد حمله قرار گرفت. حمله هوایی 6 میگ ارتش عراق به محل تجمع مردم اسلام آباد غرب، حمله 8 میگ عراقی به فرودگاه و چند نقطه حساس تبریز، همینطور 6 هواپیمای میگ عراقی باند فرودگاه اهواز را بمباران کردند. 31 شهریور سال 1361، در دومین سالگرد شروع جنگ تحمیلی بود که عراق توسط هواپیما به تهران حمله می کند. و 31 شهریور سال 1366 بود که حضرت آیت الله خامنه ای رئیس جمهور وقت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد درباره نگرش اسلام به انسان و جامعه و تشریح حقانیت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی و ضرورت تنبیه متجاوز.
واقعیت ماجرا اینه که ما بلا رو انتخاب نکردیم، ما به سمت شر حرکت نکردیم، بلا خودش به سمت ما اومد، شر خودش راهش رو کج کرد و اونایی که راه رو نشون بلا دادن نمیدونستن که ما گروه گروه بلا گردون داریم. ما توی تاریخ جدید سرزمینمون داشتیم تمام جغرافیامون رو مرور می کردیم که آشوب شروع شد، که بلا بارید. ما که اهل آشوب نبودیم، ما که اهل بلا نبودیم، اما اهل دفاع بله بودیم. کسی خبر نداشت. دریاقلی خبر آورد. دریاقلی فرزند محمد قلی، متولد 1325، اهل روستای یان چشمه چهارمحال بختیاری. نقشه بعثی ها تو حمله و اشغال شهر آبادان رو تو سال 1359 با شکست مواجه کرد. شهید دریاقلی سورانی اوراق فروشی بود که تا ششم ابتدایی درس خونده بود و به همراه فرزند خردسالش رضا کنار انبوهی از اتومبیل‌های فرسوده تو حاشیه آبادان زندگی می‌کرد. دریاقلی تو منطقه کوی ذوالفقاری در 20 کیلومتری شهر آبادان به صورت اتفاقی متوجه تحرکات شبانه سربازان عراقی و عبور اونا از رودخونه بهمنشیر برای حمله غافلگیر کننده و اشغال این شهر شد. فرزند خردسالش رو تنها گذاشت و به سرعت با دوچرخش یه مسیر طولانی رو رکاب زد و خودش رو به آبادان رسوند و با فریادهاش مردم و مدافعان شهر رو از ماجرای نفوذ و توطئه دشمن آگاه کرد. مردم با شنیدن فریادهای التماسگونه دریاقلی از خونه بیرون اومدن و با هر چی که داشتن، از چوب و چماق و بیل و کلنگ تو دست، برای مقابله با دشمن به سمت منطقه ذوالفقاری حرکت کردند. در این هنگام شهید سورانی که دوچرخش هم پنچر شد و قادر به حرکت نبود، با پای پیاده به سمت مقر سپاه پاسداران تو آبادان دوید و نیروهای خودی رو از حمله عراقی ها آگاه کرد. نیروهای بعثی پس از اشغال آبادان قصد حمله و تصرف شیراز رو داشتند که با دلاوری ها و با اطلاع رسانی به موقع شهید دریاقلی سورانی و مقاومت مردم آبادان از دستیابی به این هدف ناکام موندند و مجبور به عقب نشینی شدند. البته در صورت سقوط آبادان، ارتش عراق توان یورش به اهواز رو هم پیدا می کرد. این قهرمان ملی هم تو کشاکش این ماجرا و پس از ساعت ها مقاومت بر اثر ترکش خمپاره مجروح شد و در 28 آبان سال 1359 در 24 سالگی در راه انتقال به بیمارستان و بر اثر شدت خونریزی در قطار به شهادت رسید. فیلم شب واقعه در سال 1387 به کارگردانی شهرام اسدی با الهام از زندگی شهید دریاقلی سورانی ساخته شد که حمید فرخ‌نژاد تو این فیلم نقش این قهرمان فداکار رو بازی کرد. این فیلم در 28مین جشنواره فیلم فجر اولین بار اکران شد و رکورددار نامزدی جوایز این جشنواره در سال 1388 بود که 4 سیمرغ بلورین جشنواره رو هم کسب کرد.
شهادت را نه در جنگ که در مبارزه می دهند.
موقع ازام مادرم بود تو اتوبوس برا خداحافظی، منم پشت صندلی قایم شدم که چشم تو چشا گریونش نیفته، هنوز دلم براش می سوزه. خدا کن شما حسرت خداحافظی بدل مادراتون نزاشته باشه. هم گفتن جنجا بچه ها نیست، باستن تا بزرگ شد. آکی میدون آدم کی بزرگ میشه؟ بزرگ یعنی کی؟ بچه یعنی کی؟
دیشب چند تا اسیر آورده. گفتن خراب شد آزد شده.
خدایی راست میگی؟ الله
چهل سال گذشت و همچنان ما قوی هستیم. پلاک 8.
همینک شاهین شجری کهن منتقد سینما روی خط تلفنی پلاک 8. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجری کهن، روزتون بخیر، ممنونم که با پلاک 8 گفتگو میکنید.
سلام، وقت بخیر، منم خوشحالم که در خدمت شما.
سپاسگزار از لطفتون. در خصوص شب واقع، فیلم شب واقع سراپا گوشیم که از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. شب واقع یکی از اون نمونه هایی که نشون میده چرا سینمای جنگ در ایران و در تاریخ معاصر ما یک معنا و مفهومی گسترده تر از صرفا اکشن و عملیات جنگی و انفجار و مبارزه داره. وقتی میگیم ژانر جنگی، در همه جای دنیا عموماً یاد آثاری میفتیم که به هر حال روایتگر یک برخورد نظامی هستند و تکه‌ای از تاریخ سیاسی نظامی جهان رو روایت میکنن. ولی در کشور خودمون عموماً قصه های فراتر از خود جنگ ژانر جنگ رو میسازن. به خاطر این میگیم سینمای دفاع مقدس، قصدمون فقط تعارف و احترام گذاشتن اینا نیست، واقعا یه ژانر اختصاصیه که در حال گوشه های انسانی و حماسه های معنوی و عاطفیش خیلی بیشتره تا خیلی از فیلمای برتر تاریخ سینمای جنگ ما اصلا ممکنه میدان نبرد رو نشون ندن.
صحیح.
شب واقعی یکی از اون فیلمهاییه که نشون میده بدون توسل به جلوه های ویژه آنچنانی و نمایش ادوات نظامی و عملیات جنگی چقدر قصه و موضوع و اتفاق یگانه در این 8 سال افتاده.
نه.
چقدر آدم ها هستن که هر کدومشون با اینکه ممکنه گمنام باشن ولی روایتشون میتونه یک فیلم سینمایی رو سرپا نگه داره. چقدر زندگی نامه روایت نشده داریم، چقدر قهرمان در سایه داریم. شب واقع جز معدود تلاش هایی که تو این سالها انجام شده برای اینکه قصه یک قهرمان مردمی، یک آدم عادی، یک شهروند تبدیل بشه به یک فیلم سینمایی و خب با یک امتیاز قابل قبولی این فیلم در واقع مخاطبش رو میتونه جذب کنه، بشناسونه بهش فضا رو، آدم ها رو، حسی که بر صحنه حاکمه در فضای جنگ. و من فکر میکنم که جز تجربه های موفق سینمای جنگ بوده در این چند سال.
بله.
حالا هم به خاطر خود شخصیت